أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مسئله تنبیه 11 تمجیز علم اجمالی در اصول طولیه بود که تموم شده، به تکمیله در اصول عرضیه رسیدیم. در اصول عرضیه نکته‌ای که داشتیم این بود، ببینید در اصول طولیه تکلیف در یک مرتبه در هر دو طرف علم اجمالی نبود، در اصول عرضیه تکلیف بود. درسته، گفتیم تکلیف در اصول عرضیه هست. چرا؟ چون این اصلی که قبلا در طول قرار داده بودیم در رتبه بعدی بود، یک اثری داشت تو رتبه همون اصل قبلی. الان شما رتبه اول در نظر بگیرید، تو اصول طولیه اصل دوم که طرف علم اجمالی بود در رتبه دوم بود، در رتبه فقدان وضوع ما میریم سراغ تیمم. درسته؟ حالا یه اثری داشت نجاست خاک که میبرد اینو تو رتبه همون چی؟ در رتبه همون یک که سجده کردن باشه. درسته؟ درسته؟ خب ببینید الان تو اصل تون، تو اصل عرضی خصوصیتی که داشتش این بود، خیلی دقت کنید، تو اصل عرضی ما یه اثری داشتیم برای طهارت خاک که جواز سجده باشه دیگه، این قاعده طهارت رو توش جاری کردیم. خب این اثر جواز سجده سلام علیکم تو چه رتبه ایه؟ دزدت رتبه بندی برابره با وجوب وضوعه. درسته نه؟ نماز در حالت عادیه دیگه، نماز در حالت عادی. درست؟
خود رتبی نداره
نسبت به وضوع، یعنی طهارت مقدمه برای صلات نیست؟ نه نه، توی رتبه اینا ببینید طهارت مقدمه میشه برای صلات، اما از جهت رتبه‌ای که داریم میایم میگیم، یخ یه صلاتیه که صلات شخص مختاره، وضوش اجزاء نمازش نه، همه توی یه رتبه قرار دادیم. درست؟ تکلیف فعلیه دیگه، تکلیف فعلیه به نماز. حالا میان میگن آقا شما وضو شرمنده این نجاست و افتاد و نمیتونی وضو رو بگیرین، تیمم بکنی. تیمم تو رتبه چیه؟ عدم الوضوء، تو یه رتبه دیگه ایه. درست؟ اما این وضو مقدمه برای اون نماز بود که چیه؟ که سجده داشت، با هم بودن، یعنی این وضو میومد یه طهارتی تو شما ایجاد میکرد، این طهارت شرط اون نمازی که روش سجده میکنید، شرط تمام اجزاش. درست یا نه؟ لذا اگر وقتی که سر رو میخواییم بذاریم روی مهر، وسط کار یه دفعه اون طهارت بره خوابتون ببره تو سجده میشه، بند خدای از رفقا گفت من سر میذارم تو، یه دفعه میگم یه ساعت تو سجده هم. درسته یا نه؟ در حالی که شما دارین سجده میکنین چیه؟ اون طهارت در اثر خواب میپره میره. ببینید اینا تو یه رتبه طهارت وضوئیه، طهارت با تیمم در فرض فقدان وضوئه. درسته یا نه؟ در رتبه تکلیف فعلیه به اینو طهارت وضوئی و اون وجوب سجده تو رتبه اونجا نیست، تو رتبه ای که یه رتبه بعدش. اگر یکی از اینا نبوده باشه من میام جایگزینش میشم. درسته نه؟ منظورمون اینه، یعنی در رتبه ای که شما وجوب وضوء رو داری، وجوب تیمم معنا نداره. معنا داره؟ میتونی شما هم وجوب وضوء داشته باشین هم وجوب تیمم؟ نمیتونین داشته باشین. خب پس اون خاک، اون حکمی که داره که تا قاعده طهارت رو در موردش جاری بکنی، اون مربوط به جایی میشه که شما وضوء رو نتونی بگیری، اون وضوء منتفی بشه. درست؟ اون موقع نوبت خاک میرسه که بخوای ببینی حالا من میخوام تیمم بکنم چیکار بکنم یا نه. درسته یا نه؟ اما این خاک طهارتش یه اثر دیگه ای داره. فرض نه که این خاکی که بهش وضوء میگیریم همونی که رو سجده میخواستیم بکنیم سلام علیکم، فرض کنید که این همونه، وقتی این رتبه قاعده طهارتی که تو خاک میخواین جاری کنین کجاست دیگه؟ رتبهش برابره با چیه؟ با همون وجوب وضوء میشه. درسته؟ این از این جهت، یعنی قاعده طهارت میاد یه کاری میکنه که فقط این در رتبه فقدان وضوء نبوده باشه، این درست هم رتبه با اونجایی که وجوب تکلیفی می اومد برای شما نسبت به نماز با طهارت هم رتبه با اون قرارش میداد. درسته؟ این از این. این مربوطه به این دو رتبه شدن. مربوطه به این، به هر حال ما یه مشکلی داریم، یه قطره خون افتاده هم در نماز ما درست اشکال ایجاد کرده، میخواییم وضو بگیریم یا میخواییم تیمم بکنیم، یه قطره خون افتاده، یا اینه که ما از هر دو اجتناب کنیم سمنالی کنم تدار. اگه از هر دو بخواییم اجتناب کنیم میشه فاقد طهورن. فاقد طهورن نمازش چیه؟ خیلی مشکل داره. حالا از یه طرف هم به هر حال تو جای سجده مونم افتاده، تو جای سجده مونم افتاده. حالا من برفرض میخوام بگم اگر تو جای سجده شما یه نجاستی افتاده باشه چاره هم نداریم، نماز بخونین چاره ای ندارین، نماز میشه بگیم حالا نخون داتو ترکو به حال. حتی تو بحث فاقد طهورن اختلافه، بعضی میگن فاقد طهورن دیگه نمازش فایده نداره، اما بعضی میگن نه ولی فاقد طهورن بود نمازو بخونه چون از صلات الله تترکو به حال. بعضی میگن بخونه بعد قضاشو به جا بیاره، به هر حال بخونه بعد اما تو فاقد طهورن دیگه نماز باطل، قضاشو به جا بیاره. اما اگر یه دفعه جای نجس شد، مثلا اون مثال جای وضو که شما علم ندارین محل سجدتون حتما نجسه، اما احتمالش میدین و علم اجمال دارین، یا این نجسه یا لباس شما، حالا فرض کنین نجس باشه، این نمازتون باطل میشه وقتی تو ضرورت گیر کردین یکیشون نجسه، نماز دیگه باطل نمیکنه. شما الان مثلا فرض کنید که علم اجمالی پیدا کردید، چاره ای هم ندارید، لباستون رو نمیتونید عوض بکنید به نجاست، یا نجاست لباس یا نجاست محل سجده یا نجاست بدن، وقتی که شما مستر شدید که دیگه نماز شما باطل نمیشه. درسته نه؟ اون مسئله که عرض کردیم که حالا یه علم اجمالی جدیدی ایجاد میشه که یا این صورت نجس یا این محل سجده نجس، این بحث ضرری به ما نمیزنه، اون یه حکم جدایی داره، اون مسئله جدایی علم اجمالی. خب من فرض کنم علم تفصیلی هم پیدا کردم، اینکه بدنم نجسه یه قسمتش، اما چاره‌ای ندارم، مجبورم با نجاست نمازو بخونم، چون مجبورم مسترم نمازم میخونم. نماز در این فرض باطل نمیکنه، اما نماز بدون تا بدون وضو تیمم چیه؟ اون میشه فاقد طهورن. نماز فاقد طهورن چیه؟ میگن باطله. حالا بعضی میگن اصلا نخون، بعضی میگن بخون و قضاشو به جا بیار. بچه شدیم. پس اون مشکل نماز رو باطل نمیکنه، متای علم اجمالی به نجاست هست. خب باش. پس علم تفصیلی به نجاست باشه. مشکل ایجاد نمیکنه. این مسئله اختلاف رتبه منظورم اینه. تکلیف فعلی. الان شما وقتی که تو رتبه تیمم با رتبه وضو رو در نظر می‌گیرین، دو تایشون تکلیفشون فعلی نیست، معقول نیست تکلیف فعلی باشه، یعنی یک تکلیفی به من متوجه شده باشه که وضو بگیر، یه تکلیفی هم همون موقع متوجه من شده باشه تیمم بکن. درسته یا نه؟ این تکلیف با هم جمع میشه؟ جمع میشه؟ نه. اما تکلیف به این که وضو بگیر فعلی شد، تکلیف به این که سجده بکن روی این خاک هم، اینم فعلی میتونه بشه. میتونن بشن با هم یا نه؟ احسن، دو تا تکلیف فعلی داره، یکی این که روی این خاک سجده کن برای نمازت، یکی این که وضو رو هم بگیر. اما تکلیف وضو با تکلیف تیمم، چون چند بار تازه تیمم کردی نماز خوندی که تکلیف فعلی بشه هم رتبه بشه، همیشه همون یه تکلیف اول رو داریم. وقتی تکلیف وضو رو دارین، تکلیف به سجده کردن داریم، این یعنی جمع دو تا تکلیف، یکی تکلیف به نماز، یکی تکلیف به سجده کردن به خاک. درسته؟ این دوتا با هم میتونه فعلی باشه، اما تکلیف به وضو و تکلیف به تیمم با هم بخواد فعلی باشه چیه؟ نمیشه. اینه که میخوایم بگیم در اصول طولیه اگر یه دفعه یکیشون یه اثر دیگه‌ای پیدا کرد، مثل جواز سجده یه حکم دیگه‌ای پیدا کرد، اینجا ممکنه دوتا تکلیف بشه فعلی. وقتی دوتا تکلیف فعلی شد، اون بحث قبلیمون به هم میخوره. ما تو بحث قبلیشون دوتا تکلیف فعلی نبود، گفتیم علم اجمالی چیه؟ محقق نمیشه، چون یه دونه از تکلیف‌ها فعلی نمیتونه باشه. اما اینجا الان دو تا تکلیف فعلیه، مشکل حل میشه، علم اجمالی منجز میشه. فقط یه اشکالی بر جمع بین وضوع و تیمم اومدن مطرح کردن، جدا اونی که ما اتصور من کنه مانن رو گفتیم. اشکال اولی که تنجز علم اجمالی به نجاست آب یا تراب، این موجب تنجز اون نجاست محتملی میشه. پس اگر ما نجس بوده باشه فلواقع نجاستش مانع از صحت صلاته، اگر آب واقعا نجس بوده نجاست دیگه مانع از صحت صلاته. ما اینجا میگیم نه، نجاست مانع از صحت صلات نیستش در اینجا، چون احتمال شما دارید میگید و در فرض احتمال ما میگیم که ملاقی شبهه محصوره چیه؟ طهارت داره. شما الان احتمال میدادید آب نجس، باش وضو گرفتی، میتونی بگی صورت من نجسه؟ احتمال میدادم آب نجسه، صورت من ملاقی با آب نجسه، صورت من دیگه حکم نجاست نخواهد داشت، چون مثل شبهه بعدیه میشه، ملاقی اطراف شبهه محصوره بوده. درسته نه؟ ملاقی اطراف شبهه خیلی مسئله به درد شما میخوره. با تنبیه بعدی که الان میخوام شروع کنیم، یعنی از مسائل بسیار مبتلا به فرشتون نجس میشه، یه جای نجس میشه، این بر زنای مسئله رو باید دل میخونه که تا نجس میشه فکر میکنن از همه جا بعدش تون میگه ملاقی اطراف شبهه ولی محصوره، ملاقی اطراف شبهه پاکه، تا یه ذره فرش نجس میشه دیگه نمیخواد با دمپایی راه بری، نمیدونم چیکار، شما را برو پاتم بذار خیسم بذار و برو. متوجه این ملاقی شبه محسوس اینه که به دردمون خیلی میخوره، مسئله از مسئله که بعد الان بحثشو مطرح میکنه. این اشکال اولیه رو که میگه مانع از صحت صلاته، میگیم نه آقا، این به قول آقای خویی میگیم قائل میشیم به طهارت ملاقی شبه محسوسه، درست؟ اشکال دوم بر جمع بین وضوع و تیمم کردن، چون آقای خویی اینجا قائل شد جمع بین وضوع و تیمم. اشکال دوم اینه که طهارت شرط در ماییه که ما باش وضوع میگیریم، بعد این شرط رو احراز کنیم. با این علم اجمالی ما نمیتونیم احراز بکنیم. چطوری احراز بکنم؟ به عبارت اخرى احراز این شرط طهارت یا باید به علم وجنانی باشه یا به علم تعبدی یا به اصالت طهارت، همشون هم اینجا مفقوده، هیچ کدوم از اینا نداریم که طهارت خودمون تو نماز بتونیم احراز کنیم. جواب از این دو تا اشکال، جواب اولیش میگن طهارت ملاقی شبهه محصوره، جواب این حرف دوم میگن که احراز این شرط حین وضوع به خصوصه نمیشه، حین تیمم به خصوصه نمیشه. اما ما علم اجمالی داریم که این شرط یا تو آب هست یا تو تراب، پس بنابراین چون دوتاش انجام دادیم تا علم به طهارت داشته باشیم میفهمیم که یا اون طهارت وضوعی ما یا تیمم ما این احراز طهارت توش بوده، این طهارت توش 100% بوده، پس ما احراز طهارت کردیم. درست شد؟ چون که یکیشون نجس بود دیگه، درسته یا نه؟ درسته نه؟ خب پس من وقتی تیمم وضوع رو گرفتم میفهمم قطعا تو این نمازم احراز طهارت کردم، احراز طهارت کردم در نماز. تو خصوص وضوع بگم نه، تو خصوص تیمم بگم نه، اما تو نمازم چی؟ نماز احراز طهارت بد میکردم، درسته یا نه؟ حالا کردیم یا نکردیم، هم تیممو کردم هم وضوع رو میدونم، یکیشون هم صحیح، پس یکیشون طهارت رو برای من آورده، پس احراز طهارت که شرط صلاته محقق شد. اینم جواب این توهمه. جواب توهمو به این صورت میگن، علم اجمالی دارم به اینکه یکی از این دوتا مسلمن درسته، پس احراز طهارتمو در نماز کردم، چون هم تیمم کردم هم وضوع. متأ گفتی فقط اول تیمم ثم الوضوء، اول تیمم بکنی بعد وضوء انجام بدی. پس ما حسب ظاهر میگیم که این علم اجمالی در صورت اولی که الان خوندیم منجزه و باید جمع بین وضوء و تیمم بکنیم، اشکالی هم نیست. این از این مسئله. در صورتی که اول دیگه تیممش 100% میشه غلط، چون که وقتی که میخواد تیمم بکنه این احراز طهارت دیگه نمیتونه بکنه، چون که وقتی تیمم قبلا وضوء گرفته، درست؟ پس یا دست من نجسه یا این خاک نجسه. اما اگه اول تیمم بکنین دیگه این مشکل نیست، اول تیمم بکنین دیگه مشکل نیست. این از این مسئله. میریم سراغ صورت دوم. صورت دوم اینه که معلومه بالاجمال هم اثر وضعی داشته باشه هم اثر تکلیفی. تو این صورت ما اومدیم گفتیم معلومه بالاجمال یه اثر وضعی داره، مثل جواز سجده. یه وقتی که این معلومه بالاجمال ما دو طرفش هم اثر وضعی هم اثر تکلیفی، مثل چی؟ مثال میزنن علم اجمالی داشته باشیم به قسمیت آب یا تراب، دیگه نجاست رو نمیگیم، قسمیت این، یا آب یا تراب، یکیشون قسمیه. اینجا دو تا علم اجمالی پیدا میشه. ببینید یه علم اجمالی اول به این که حرمت تصرف در آب یا تراب به خاطر قصب بودن، یه علم اجمالی دوم پیش میاد برای این به این که ما واجبه یا وضو بگیریم یا تیمم، یکی از این دو تا واجبه. اگر آب قصبی بود واجبه تیمم، اگر خاک قصبی بود که هیچی راحته، همون واجبه وضو. درسته نه؟ پس ما دو تا علم اجمالی رو داریم، یا آب قصبیه یا خاک قصبیه. درسته نه؟ پس حرمت تصرف در آب یا در خاک، این یه علم اجمالی. یه علم اجمالی هم نسبت به اون وضو و تیممی که با این آب و خاک باید بگیریم، یا وضو واجبه یا تیمم واجبه. درسته؟ خیلی خب، اینجا جز مواردیه که ما خلاصه نمیتونیم دو تا مخالفت قطعی هستن داشته باشیم، موافقت قطعی داشته باشیم. موافقت قطعی هر کدوم از این دو تا علم موجب مخالفت قطعی دیگه اون یکی میشه، هر طرفی که بخوام بگیریم اون بر مشکل پیدا میکنیم. لذا اینجا میشه دوران بین محظورن، اینجا جز موارد دوران بین محظورنه. و قبلا هم گفتیم که در یک همچی مواردی به تعبیری که ایشون میگن لا مانع من تنجیز کل من العلمین الاجمالیین نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اما موافقت احتمالی ممکن نیست. سلام علیکم. موافقت احتمالی دیگه برای ما ممکن نیست برای این هر کدوم از این دو تا علم، عدم امکان موافقت قطعیه لکل العلمین الاجمالیین. یعنی این دو تا علم اجمالی از اون علم اجمالی نیستش که ما بتونیم موافقت قطعیش بکنیم. حرمت تصرف در آب یا تراب، یعنی بعد هم آبو بزنیم که نه، هم تراب بزنیم که نه، نه وضو رو بگیریم نه، یعنی دوتایی با هم که بخواییم بگیریم لازمشون حرمته میشه دیگه، یکی از این دوتا حرومو بعد انجام بدیم. اگه شما بخوای موافقت قطعی علم اجمالی دوو بکنی که وجوب وضو تیمم باشه، هم تیمم بگیری هم وضو، نتیجهش اینه که یکی از اون دوتا تصرف حرامو که علم اجمالی داشتی چیه؟ قطعا انجام دادی. درسته نه؟ یعنی علم تفصیلی پیدا میکنی به اینکه واقعا غصب و مرتکب شدی. اگه بخوای هم تیمم بکنی هم وضو، یقین داری که غصب و مرتکب شدی. درسته نه؟ چون یا خاک غصبی بود یا آب غصبی بود، یعنی قطعا باید شما حرومه رو انجام داده باشی. اینجا این علم اجمالیه چیه؟ موافقت قطعیش مستلزم اینه که شما حرام قطعی رو انجام داده باشی. درسته نه؟ یه علم اجمالی داری، وجوب وضو و تیمم یا تیمم. درسته؟ شما میخوای احتیاط کنی، از این احتیاط یه گناه خیلی قوی تو بربندتون ثبت میشه، میخوای احتیاط کنی نمازم 100% درست باشه، هم تیمم میکنم هم وضو. فرض قبلی مسئله نداشتیم، اما تو اینجای مسئله داریم، خیلی مشکله. چون وجوب وضو و تیمم که علم اجمالی ماست، درسته نه؟ اگه بخوام احتیاط کنم و تنجیزشم قائل بشم و هم تیمم بگیرم هم وضو، از یه طرف علم دارم که یکی از این دوتا قصبیه، پس یا تو خاک قصبی تصرف کردم یا تو آب قصبی تصرف کردم. درسته نه؟ یکشون قصبیه دیگه. پس حتما میفهمم من یه گناه قصبی مرتکب شدم، یه گناه قصب مرتکب شدم. آخه خب اینجا بفهمم، خب پس اینجا موافقت احتمالیه کن که یقین نکنی قصب انجام دادی، اینجا به محظور برمیخوری. توجهش این از چه جهت میگی؟ یه علم اجمالی به حرمت تصرف در آب یا در خاک، یه علم اجمالی به این که یا وضو بر شما واجبه یا تیمم. این دومی رو بخوای موافقت قطعیه بکنی، لازمش میشه که چیکار کردی؟ مسلماً غصب و مرتکب شدی تو علم اجمالی اول. پس این مشکلیه که ماست. ایشون فهمیدن اینجا خلاصه تزاهم نیست، اما به تعبیری که ایشون میفهمن دوران بین محظورینه. در دوران بین محظورین هم یکیشو باید انجام بدی که خلاصه چاره‌ای نداری، به مشکل بر نخوری. ما فقط اینجا یه نکته یه گفتیم که اینو توجه داشته باشین، وقتی دارین وضو انجام میدین نیزه دقت کنین، خیلی نکته مهمی نیست، بخواییم رد چیم بریم. فقط اینجا شد دوران بین محظورین، حکمش شد که موافقت قطعیه نمیخوایم، همون احتمالی کافیه. درست؟ موافقت قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالیه کافیه. اینجا تنجیز به اون نحو نمیاد. حالا یا میگیم ما تنجیز ناقص، حالا یا به این کیفیتی که اومدیم عرض کردیم. فقط اینو توجه بکنید، ایشون میفهمن که آقای خویی میفهمن که اینجا ما به موافقت احتمالی اکتفا میکنیم، میخواییم یه نکته یه متذکر بشیم. فقط اینی که فهمدن نسبت به وضوع و تیمم تمامه، در وضوع یا ملاک وجوب هست چون که شرط برای نمازه، یا ملاک حرمت هست به خاطر غصبیت. یعنی ملاک وجوب یا حرمت وضوع یکیشونه داره، یا واجب است، خب وضوع باید بگیریم برای نماز میشه واجب، یا حرام است، خب غصبیه دیگه میشه حرام. پس یکی از این دوتا توش هست، میشه بگیم دوتا ملاک داره با هم دیگه، هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت؟ امکان داره؟ امکان داره هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت با هم داشته باشه؟ سوال میشه؟ میشه نمیشه؟ بله؟ بله؟ به مجاوز شما هم نشه تو ملاک وجوب حرمت دوتاشو داشته باشه. ببینید اگر شما این ببینید اگر آب غصبی باشه این ملاک حرمت رو داره، وقت وظیفه شما دیگه وضو نیست، میشه وظیفه شما تیمم، پس ملاک وجوب نداره. درسته نه؟ اگر این آب غصبی بود فقط ملاک حرمت رو داره، اگر فلواقع با آب غصبی بود مسلم چیه؟ ملاک حرمت رو داشت، اما مسلم ملاک وجوب هم نداشت، چون دیگه وجوب روی وضو نیست، میره رو تیمم. اگه غصبی نبود پس ملاک حرمت رو نداره، فقط ملاک چی رو داره؟ وجوب رو داره. درسته یا نه؟ پس یکی از دوتا ملاک رو داره، کاری به شما امر نهی نداره. علتش اینه که اگر غصبی بود دیگه وظیفه وضوعی شما ساقط میشه، وظیفتون میشه تیمم. درسته یا نه؟ پس یا ملاک وجوب رو داره یا ملاک حرمت رو، نمیشه دوتا ملاک رو با هم داشته باشه. درسته؟ خب این از تو تیمم هم همینجوره، یا ملاک وجوب داره یا ملاک حرمت رو. اگه آب غصبی باشه تیمم ملاک وجوب داره، اگه آب غصبی باشه تیمم ملاک وجوب داره. حالا الان اینا داریم اینو میگیم دیگه، الان ببینید در زمین انسان صحبت ارضی نیست. ببینید هر کدوم از اینا که روش دست بذارین یه ملاک بیشتر نداره، درست یا نه؟ الان که ارضی نیستن تیمم در طول اونه دیگه، صحبت سجده بر خاک نیست. حالا میخوایم بعد سجده بر خاک رو بهتون بگیم. ببینید اگر اینجا خاک نجس باشه این خاک وظیفه تیمم رو نداره، ملاک حرمت رو داره. اگر خاک نجس نبوده باشه ملاک وجوب رو داره، ملاک حرمت رو نداره. پس یکی از این دوتا ملاک رو داره در واقع، درسته نه؟ نمیشه بگیم در متن واقع در عالم ثبوت یه چیزی هست که ملاک هم وجوب داره یا ملاک حرمت، هم ملاک حرمت. تو عالم ثبوت وضوع یکی از این دوتا ملاک رو داره، در عالم ثبوت تیمم یکی از این دوتا ملاک رو داره، یا ملاک وجوب داره یا ملاک حرمت رو داره، دوتا شما هم نمیتونی جمع بکنه، درست یا نه؟ اما اگر عرض شد تو مثال چی پیاده میشه؟ تو مثال سجده، سجده که شما میکنی ملاک وجوب رو داره چون از اجزای صلات، ملاک حرمت هم ممکنه داشته باشه اگه خاک نجس شد. این تیمم که داری میکنی این ملاک حرمت رو داره، ملاک وجوب هم داره. این همونه که بس گفتیم عرضی در کنار هم قرار گرفت، چون عرضی شد میاد تو اونجا. مشکلی که توی مسئله سجده داریم اینه، هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت میتونه توش جمع بشه، در فرض اینکه خاک نجس باشه ملاک وجوب و ملاک حرمت جفتش توش جمعه. یعنی اینجا نمیان بگن که حالا چون این غصبیه، این خاک غصبیه، سرتو بیار پایین نزدیک خاک نگردان. این دیگه نمیگم به شما بگم، درسته یا نه؟ این مشکل دیگه تو اینجا هست. یعنی من نمیدونم که ملاک خلاصه نمیدونم غصبی هست یا نه، اما وقتی که دارم سجده میکنم چی مشکلی پیش میاد؟ این مسئله که ملاک وجوب و ملاک حرمت با هم میتونه جمع بشه. اگر واقعا این خاک نجس بود، من افاق خاک مغصبی بود چیه؟ من میتونم بگم که اینجا هم ملاک وجوب داره هم ملاک حرمت. ملاک وجوبشون از اجزای صلاته، ملاک حرمتشون غصبه، دارم چیز غصبی سجده میکنم. هم ملاک این اون اشتباه همونه که شما میگین اینجاست. توضو تیمم نیست، توضو تنهایی دوتا ملاک نیست، تو تیمم دوتا ملاک نمیتونه اصلا با هم جمع بشه، اما توی سجده میتونه جمع بشه. سجده خصوصیت اینجوری داره، میتونه دوتا ملاک جمع بشه توش. مشکل تو اینجاست. اما این مشکلی نیستش که آقای خویی من و شما رو توش انداخته باشه یا بگیم چون آقای خویی غالب این حرفه من و شما تو این مشکل گیر افتادیم. این مشکل واقعی شماست، مشکل واقعی شما تو سجده اگر یه همچی چیزی پیش بیاد که مشکل خواهید داشت. این یا ملاک وجود، ممکنه ملاک وجود حرمت و دوتای شما هم داشته باشه. این از این قضیه. یه صورت سومی هم اینجا اضافه کردند و اون این که یکی از دو طرف علم اجمالی اصلا تکلیفی و وضعی داشته باشه، و اون اینه که مثلا ما علم اجمالی داشته باشیم یا به نجاست آب یا به غصبیت تراب. کلام در اینجا این همون صورت دومه. علم اجمالی منجز میشه اما دوران امر بین محظورین پیش میاد، بعد اکتفا کنید به موافقت احتمالیه. آه خویی اینجا میگن که شما فقط وضو رو بگیر، تیمم و عقلا نباید انجام بدی. این یه نکته مهمیه تو این فرض. آه خویی دارن میگن فقط وضو رو بگیر، موافقت احتمالی میخواد اما وضو رو بگیر، تیمم و عقلا نباید انجام بدی. این نکته مهمه که تو این فرض آه خویی اومدن گفتن یا آب نجس بوده یا خاک غصبی بوده، دیگه نمیگیم نجس. قبلا مثالی که میزدیم گفتیم یکی از این دوتا نجسه، اما الان دیگه جوری مثال نمیزنیم، میگیم یا آب نجسه یا خاک غصبی. چون اینجوری حرف زدیم میگه شما گفتی خاک غصبی، من با نجاست خیلی مشکل ندارم اما با غصب مشکل دارم، غصب قاب داره، این نجاست مشکل نداره، اینجا امر نجاست چیه راحته، اما غصبی این برای من مشکل ایجاد میکنه. ببینید حرفشونو میگن که اتیان به وضو موافقت احتمالی است من دون احتمال الحرمت و العقاب. یه موافقت احتمالی انجام دادی، نمیگی من یه کار یه عقابی متوجه من میشه، درسته یا نه؟ موافقت احتمالی است دیگه، قاعده طهارت و موافقت احتمالیه. اما تیممه نه، چون اتیانش یه موافقت احتمالیه که چوش گفتید احتمال غصبیت است، میشه احتمال عقاب. متوجه این؟ این تعبیر آقای خویی که اینجا اومدن احتمال عقاب رو مطرح کردن. اگر برعکس میشد میگفتیم آب غصبیه، شک کردیم که یا آب غصبیه یا خاک نجسه، اونجا میگفت آقای خویی فقط تیمم کن، اون جانب نجاست رو اونو مقدم میکنه، میگه اون که احتمال نجاست میدی یا این نجسه یا اون یکی غصبیه. میگه اگه آب و احتمال نجاست رو میدادی، خاک و احتمال غصبیت رو، میگم فقط وضو بگیر. اگه بالعکس بود، حالا شما میگفتید که یا آب غصبیه یا خاک نجسه، میگفته تیمم کن، چون آب که غصبی باشه اگه شما توش تصرف بکنی، تصرف تو مال غیر کردی، عقاب آوره. اما تو مسئله نجاست با یه قاعده طهارت راحتش میکنه. توجه این؟ اینجا آقای خویی اومدن تو موردی که شما علم اجمالی داری به نجاست آب یا غصبیت تراب، تو این فرض اومدن گفتن که فقط وضو بگیرین، عقلا اون تیمم رو انجام ندین. این از این فرض. حالا این صور هم دیگه خوندیم و وارد تنبیه دوازدهم میشیم، ملاقی بعض اطراف شبهه محصوله. پس این در تنبیه قبلی صورت اول آقای خویی فرمودن که شما باید جمع بین چی بکنی؟ وضو و تیمم. اولم تیمم بگیر. اما تو صورت دوم و سوم امر چی شد؟ امر دوران بین محظورین شد. در دوران محظورین یکیشو باید انجام بدی. اگرم مثال شما اینجوری نبود که نجاست آب یا خاک، بلکه مثال شما از قبیل نجاست علم اجمالی به نجاست آب یا غصبیت خاک بود، میگفت فقط وضو بگیر، عقلا تیمم نکن. یعنی علم اجمالی موافقت احتمالی میخواست، اما در این موافقت احتمالیش چیکار کن؟ فقط وضو رو بگیر، غصب رو مرتکب نشو. این فرمایش های خویی. تموم شد این تنبیه. بحث اصول طولی و اصول عرضیه یه بحثی که یه مقدار دقت میخواد براش، بعدم دوباره حتما روش مباحثه بکنیم، خیلی مباحثه میخواد این بحث، جز قسمت های سخت علم اصوله. هم خب دیگه چاره نیستش. این یه مسئله شرعیه که گاهی وقتا برای فقیه حلش مشکله، برای همین اعلام اختلاف کردن. اما آقای خویی یه تعبیر خیلی حالا نسبتاً روونی آوردن، برای شما خیلی مشخص، تو صورت اول دوتاشو انجام بده، تو دوتا صورت بعدی یکیشو انجام بده، خصوصا تو صورت سوم تو نو مثال خاص فقط وضو بگیر. سه تا حکم شرعیه، یه مقدار مستند این حکم شرعی این بحثی که آقای خویی فرمودن. اگر یه دفعه من فهمیدم که این آب نجس یا این خاک غصبی یا علم اجمالی اینجوری حاصل شد، فقط وضو بگیر، تیمم رو عقلا انجام نده. این فتوای فقهی ایشونه، مبناش فقط قاعده اصولیه که عرض کردیم. این تموم. این تنبیه دوازدهم همونی که عرض کردم به درد خیلی از آقایون و خیلی از و اکثر خانوما میخوره. فقط بحث علمیشو نگید، نتیجه شو باید بشه بگید. بحث ملاقی اطراف شبه محصوره این که شیئی بعضی از اطراف علم اجمالی رو ملاقات کرد. علم اجمالی به نجاست بوده، این فرشه یه قسمتش نجس، کوچیکی کوچیکش بیرون یه جایی قطره بچه، خلاصه تا خواستی ببری بچه رو دست توی قطره افتاد، حالا دیگه از این موقع ببر دیگه راه رفتن روی این فرش یا اینجوری اینجوری راه بره یا نمیدونم دمپایی باید بپوشه، هزار تا مکافات دیگه پیش خواهد اومد. درست؟ این برای حل این موزله از فقها ملاقی بعض اطراف صبح محصوره رو مطرح کردن. اول تو امر اول محل نزاع رو مشخص میکنیم و امر دوم یه مقدمه ایه، این مقدمش یه ذره طول میکشه تا به خود اصل بحث برسیم. مقدمش اینه که اینجا میان مطرح میکنن که تکلیف فعلی شرط تنجز علم اجمالیه. میخوایم ببینیم که تکلیف فعلی از اون مقدمه هاست که یه ذره دوباره باید روش دقت بکنین، اما چیز مهمی نیست، جز مقدمات بحثه، جز اصل بحث ملاقی اطراف شبه محصوره نیست، اما این مقدمه یه ذره دقتی میخواد. من محل نزاع رو فقط بخونم تا انشالله یه اشارهی بهش کرده باشم. محل نزاع اینه که ملاقات نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی حاصل بشه، اما اگر نسبت به جمیع اطراف ملاقات حاصل بشه، اینجا ملاقی نجس به علم تفسیری، یا اگر تحقق پیدا کنه ملاقات یه شیء با بعضی از اطراف علم اجمالی و ملاقات یه چیز دیگه با بقیه اطراف، یعنی یک مثلا فرشه، بعد مثلا فرض کنید که یه قسمتش که نجس شد، یه قسمتش با یه چیز، با یه جارو رو خیس کردی به این ور کلا مالیدی، یه چیز دیگر هم دوباره جارو دیگر هم به اون ور مالیدی خیس کردی، یکی از این دوتا جاروها میشه نجس، چون آخر به نجاست برخورد کرده، تلم بوده. پس این دوتا رو ما حالا کاری نداریم. الان بحث ما اینه که ملاقات نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی حاصل بشه. انشاءالله بیان این تنبیه خیلی مهم باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.